صدایی دیگر،
صدای زنان.
از ایسلند، نروژ و فنلاند، سه کشوری که در رأس کاهش شکاف جنسیتی هستند، تا ایران، کشوری با رتبه 148 در میان 153 کشور جهان. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
We want to build a society that is socially, economically and environmentally sustainable.
ما می‌خوایم جامعه‌ای بسازیم که از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست پایدار باشه. می‌خوایم برابری تحصیلات و امکان کسب مهارت‌ها رو گسترش بدیم. می‌خوایم فنلاند جامعه‌ای باشه که هر کودکی بتونه به هر جایگاهی که می‌خواد برسه و همه با امنیت و شادی رشد و زندگی کنن. خوشحالم که توجه بین‌المللی رو به فنلاند می‌بینم. این فرصتیه که نشون بدیم ما فنلاندی‌ها که هستیم و فنلاند چگونه کشوریه.
این صدای جوانترین نخست وزیر جهان است، خانم سانا مارین، 34 ساله که هفته گذشته توانست همه چالش‌های پیش رویش را برای دستیابی به پست نخست وزیری فنلاند پشت سر بگذارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، امسال هم کشورهای اروپای شمالی در صدر جدول کاهش شکاف جنسیتی قرار دارند و ایران در میان 5 کشور قعر جدول است. همکارم کامبیز غفوری که شهروند فنلاند است در استودیوی صدای دیگر همراه منه. آقای غفوری، به خاطر رسیدن خانم سانا مارین در هفته‌های گذشته حاشیه‌های زیادی رو در پی داشته. چقدر زن بودن و جوان بودن اون سبب ایجاد این حاشیه‌ها شده؟
مشکلات دولت خانم سانا مارین به خاطر زن بودنش یا جوان بودنش نبود. مسئله‌ای که در پارلمان ایجاد شده بود این بود که احزاب مخالف دولت، بخاطر این دولت کنونی فنلاند از 5 حزب تشکیل شده، طیف چپ تا میانه هستن اینها. یه طیف دست راستی هم داریم که اونها در هر صورت اپوزیسیون دولتن. زمانی که خانم مارین نخست وزیر رو به دست گرفت، اونها تلاش کردن که مثلا با زیر سوال بردن طرح دولت برای کمک‌های اجتماعی دولت رو به چالش بکشن و بعدش طرحی داشت دولت برای بازگرداندن بعضی از کودکانی که زنان داعشی یا همسران کسانی که برای جنگ رفته بودن به سوریه، اونها در یک کمپی هستند در سوریه، برای بازگردوندن اونها دولت خانم سانا مارین طرحی رو داشت ارائه میداد و سعی کردن که اون رو زیر سوال ببرن و استیضاحش کنن. بنابراین بیشتر میتونیم بگیم مسئله یک مسئله سیاسی بود تا مسئله زن بودن خانم مارین یا سنش.
آقای غفوری، شما شهروند فنلاند هستید، چه اتفاقی در اونجا وجود داره که حتی اگر مسائلی برای جوانترین نخست وزیر زن جهان رخ میده، با این اطمینان میتونی بگی که نه ربطی داره به زن بودنش و نه ربطی داره به جوان بودنش؟
خب اشاره کنم فنلاند فقط مسئله زن بودن یا جوان بودن نخست وزیرش نیست که مسئله برجسته هست. الان 2 سال پیاپی که به عنوان یکی از شادترین کشورها هم انتخاب میشه. اینها بیشتر به خاطر شاخصهایی هست که در جامعه فنلاند هست. برابری در جامعه فنلاند از برابری زن و مرد گرفته تا برابری اقتصادی، تا برابری حقوق افراد در برابر قانون، همه اینها باعث میشه که به این کشور یک صورتی رو بده که مردم احساس رفاه بکنن و ما اقلیت به اون مفهوم نداشته باشیم. شما حساب بکنید از اقلیت‌هایی که زبانشون فرق میکنه با زبان فنلاندی، یعنی سامی ها در شمال فنلاند، اینها حقوق خودشونو دارن، میتونن که زبان خودشون رو یاد بگیرن، نماینده دارن در پارلمان، یا حقوق LGBT ها یا حقوق زنان، فرقی نمیکنه. یک برابری بین انسان ها اونجا وجود داره و این برابری از کودکی آموزش داده میشه، یعنی از مهد کودک ها در اونجا بچه ها یاد میگیرن که همه انسانن، کارهایی که پسرها میتونن بکنن دخترها هم میتونن بکنن و برعکس. دانش آموزان اونجا نمیان رقابت کنن با هم دیگه، بیشتر همکاری میکنن، یعنی همکاری اجتماعی به دانش آموزها درس داده میشه بیشتر از اینکه رقابت بکنن بر سر نمره. تا چندین سال اصلا نمره ای وجود نداره، بیشتر یاد میگیرن که با هم دیگه مشکلای درسیشون رو حل بکنن. خیلی تمرکز هست بر این اصول برابری. من فکر می‌کنم که یک شاخص نیست، من فکر می‌کنم چندین شاخص هست و برای خیلی از کشورهای دیگه جامعه مثل فنلاند میتونه جامعه الگو باشه.
خب آموزش به طور مشخص یکی از مهمترین نمادهای توسعه و زیرساخت هر پیشرفتی محسوب میشه. نکته‌ای که اتفاقا نازنین عسکری از اعضای اصلی جنبش زنان ایسلند و اولین غیر ایسلندی تباری که به عنوان کاندیدای شورای شهر در این حزب انتخاب شد هم بر اون تاکید داره. بخشی از مصاحبه من با نازنین رو با هم بشنویم.
من از مدارس به بچه‌ها آموزش میدن، کلاس برابری جنسیتی رو توی پیش دبستانی‌ها شروع کردن و خیلی جالبه که توی مدارسشون یاد میگیرن، توی رسانه‌ها یاد میگیرن، خانواده‌ها چقدر کتاب منتشر میشه با این محتوا. مثلا گروه ولوان که گروه جوانان فمینیست آیسلند هست، حق انتشار کتاب داره، مجله داره، برنامه‌های تلویزیونی داره، دخترها رو زنان ترغیب میکنه به اینکه حقوقتون رو بخواید. بله همه اینها با هم هستش، به نظر من بیشتر همه با هم دیگه کار میکنن که ایسلند رو به قهرمان برابری جنسیتی دنیا تبدیل کرده.
اما نازنین، اون چیزی که من خوندم این هستش که زنان ایسلندی تونستن در سال 1915 حق رأی رو به دست بیارن، ولی در طول 60 سال بعد از اون فقط 9 تا زن به مجلس راه پیدا کردن. اما حالا میبینیم به فاصله حدود 40 سال زنان ایسلندی تونستن به این سرعت به جایگاه اول برابری برسن. چه اتفاقی در جامعه ایسلند رخ داده؟ زنان ایسلندی چجوری دارن برای برابری حقوقشون تلاش میکنن؟
برای منم خیلی جالب بود، چون به عنوان یه خارجی تبار زنان ایسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، حزب داشتن. فکر میکنم ویژگی بارز زنان آیسلندی اینی که خیلی خوب می جنگن، یعنی برای حق و حقوقشون خیلی خوب وارد صحنه میشن، اعتراض میکنن، سر کار نمیرن، بیان میکنن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی، باید بگیری حقتو. خیلی وقتا
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. به استودیوی صدای دیگه برمیگردیم و یک بار دیگه همراه میشیم با کامبیز غفوری و جوانترین نخست وزیر زن جهان در فنلاند. خب بیا یکم بپردازیم به اون نمادهای برابری در جوامع، مثلا برابری دستمزد زن و مرد. آیا در فنلاند این برابری وجود داره؟
خیر، هنوز هم نیست. ببینید، برابری یک شبه که اتفاق نمیفته، براش جنگیدن. در اسکاندیناوی حوزه‌ای هستن که برابری زن و مرد در اونجا برجسته است، براش مبارزه کردن زنان تا به اینجا رسیدن. دستمزد برابرم نه، چیزی نیست که الان توی فنلاند ما بتونیم به طور مطلق بگیم یک زن در شرایط برابر با یک مرد همون دستمزد رو میگیره. از نظر قانون چرا؟ ولی همین امروز هم طرفداران برابری دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه این برابری رو اعمال بکنن، یعنی ملزم بکنن شرکت‌ها رو. یکی از راه‌هاش هم اینه که به زنها داره آموزش داده میشه که اگر در یک کمپانی شما فکر میکنید که دستمزدتون در شرایط برابر از یک مرد کمتره، قانون پشتیبان شماست و این رو بکشید به دادگاه، پشتش بایستید و کل جامعه زنان و مردان برابری خواهم از شما حمایت میکنه.
آقای غفوری، یکی دیگه از نکاتی که حداقل در جامعه ایران خیلی مسئله چالش برانگیزیه بحث خانواده است. تاکید بسیار زیاد مقامات جمهوری اسلامی بر فرزند آوری زنان، اینکه نقش اصلیشون در واقع فرزند آوری و نگهداری از بچه هاست و اینکه رئیس خانواده مرد هست. و به نظر میرسه که یکی از اساسی ترین اعتراضات فعالان جنبش زنان در ایران این اصول نابرابر در خانواده هست. در فنلاند چطور به خانواده نگاه میشه؟ اونجا یا رئیس مشخصه؟ اونجا یا وظیفه تعیین شده در قانون رسمی؟
به هیچ وجه چنین چیزی نیست. نه تنها در فنلاند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته ما چنین چیزی رو نمیبینیم. ببینید، همونطور که قبلا گفتم، توسعه یک پکیجه، یعنی همه چیز با هم میاد. ما نمیتونیم یک سری قوانین سنتی رو داشته باشیم، بخوایم اعمال بکنیم و انتظار داشته باشیم جامعه مدرن داشته باشیم. ما نمیتونیم رئیس برای خانواده تعیین بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که مثلا نخست وزیرمون بشه یک زن. برگردم به سوال شما. خیر، ما در فنلاند رئیس خانواده نداریم و حقوق چه از نظر ازدواج، چه از نظر طلاق، از نظر حضانت فرزندان کاملا برابر هست.
با سپاس از همکارم کامبیز قفوری و نازنین عسگری، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.